سلام بر خواهران و برادران عزیز. خداوند را سپاس گویید و نام او را بخوانید. ملت‌ها را از کرده‌های او با خبر سازید. آمین. در جلسه قبل قسمتی از دیدگاه جان ویمبر را در مورد آیه 4 باب دوم اول قرنتیان بررسی کردیم. مجدداً این آیه را برای یادآوری می‌خوانم. پولس می‌فرماید و پیام و وعظ من با کلمات گیرای حکیمانه بیان نشد، بلکه با برهان روح و قدرت. ناگفته پیداست آیه‌ای که برای اثبات ضرورت معجزه شفا در پیشبرد کار انجیل به آن استناد شده، نمونه ایست از روش سست تجزیه و تحلیل آقای جان ویمبر و دیگر کاریزماتیک ها. ایشان با خواندن عبارت برهان روح و قدرت به سرعت نتیجه می‌گیرند که منظور پولس رسول معجزات است و به خود این زحمت را نمی‌دهند تا بقیه سخنان پولس را بررسی کنند تا متوجه منظور وی گردند. اگر ایشان این فصل یعنی از آیه 17 فصل قبل به بعد را به دقت مطالعه می‌کردند، آن وقت به سادگی در می‌افتند که منظور پولس از به نمایش گذاردن قدرت چیست. زیرا ذکر صلیب قدرت خداست. کتاب اول قرنتیان باب 1 آیه 18. پولس تأکید می‌ورزد که قدرت در ذکر صلیب و بشارت آن است. وی به قرنتیان یادآور می‌شود زمانی که او برایشان موعظه می‌کرد، تأکیدش بر صلیب مسیح بود و نه چیز دیگر. او میگوید زیرا از جسم کرده بودم در میان شما چیزی ندانم جز عیسی مسیح، آن هم عیسی مصلوب. کتاب اول قرنتیان باب 2 آیه 2. جان ویمبر و دیگران نه تنها متن حواشی آیه را به دقت نخواندند، بلکه از یاد بردن تا به فصل 18 اعمال رسولان نگاهی بیاندازند، جایی که جزئیات کار پولس در میان قرنتیان به ثبت رسیده است. آیا پولس کلام آگاهی درباره مشکلات خصوصی مردم و بیماری‌های آنها داشت؟ آیا او در آنجا دست به شفای معجزه آسا زد؟ لوقا نویسنده اعمال رسولان در این زمینه سکوت کامل اختیار کرده است. بنابر روایت او، پولس دقیقاً همان شیوه‌ای را دنبال کرد که قبلاً در آتن از آن استفاده کرده بود. وی با سخنان قانع کننده و برای نجات جانها موعظه می کرد. ابتدا برای یهودیان کنیسه دلیل آورده، تا ایشان و یونانی ها را مجاب سازد و بعد به غیر یهودیان بشارت داد. آنچه را که در اعمال رسولان درباره کار بشارت پولس در میان قرنتیان آمده، می توان در این آیه خلاصه کرد. پولس خود را به تمامی وقف موعظه کلام کرده و به یهودیان شهادت می داد که عیسی همان مسیح است. کتاب اعمال رسولان باب 18 آیه 5. اما تصویری که جان ویمبر از او ارائه می کند، فردی است که به دنبال به شگفتی در آوردن مردم با کارهای غریب و معجزات بود. مطابق فصل 18 اعمال رسولان، پولس کار بشارتش را از خانه‌ای که در جوار کنیسه بود آغاز نموده و بسیاری از مردم کلامش را شنیده، ایمان آورده و تعمید یافتند. وی مدت 18 ماه در آن شهر مانده و کلام خداوند را به آنها آموزش می داد. در کل این روایت هیچ اشاره‌ای به معجزات، شفا و یا غیب‌گویی نشده است. وقتی که مخالفین پولس علیه او نزد والی شهر شکایت کردند، گلایه آنها این بود که این شخص مردم را اغوا می کند که خدا را برخلاف شریعت عبادت کنند. حتی یک کلمه هم درباره آنچه که جان ویمبر ادعا می کند نوشته نشده است که او شیوه کارش را به خاطر عدم موفقیت در آتن تغییر داده و مرتباً از شفا و کارهای شگفتی آور استفاده می کرد. به هر حال وقتی که کاریزماتیک ها ادعای دریافت مکاشفه مستقیم را دارند و بعد سعی می کنند تا تئوری خود را با کلام خداوند تطبیق دهند، نتیجه کارشان چنین تفسیر ضعیف و بیموردی است. به علاوه درباره معجزاتی که در قرنتوس رخ داد آیه دیگری هم در دست داریم. به درستی که نشانه های رسول در میان شما با کمال صبر از آیات و معجزات و قدرت ها پدید گشت. کتاب دوم قرنتیان باب 12 آیه 12. معجزاتی که پولس بدان ها اشاره می کند نشانه های متمایز کننده یک رسول بوده که در میان جماعت ایمانداران و نه در ملأ عام صورت گرفتند. زیرا نه لوقا هیچ اشاره‌ای به آنها در زمان بشارت پولس به مردم می کند و نه پولس در نامه اول قرنتیان به آنها اشاره دارد. در آنجا تأکید پولس بر قدرت نهفته در بشارت کلام است. وقتی که پولس می گوید پیام و وعظ من با کلمات گیرای حکیمانه بیان نشد بلکه با برهان روح و قدرت، وی بین دو شیوه موعظه کردن فرق قائل می شود. بشارتی که شاخصه آن به نمایش گذاشتن معلومات دنیوی است و بشارتی که کلام خداوند را عرضه می کند. موعظه او با جملات زیبا و عبارات برگرفته از فلسفه یونانی نبوده، بلکه بشارت او درباره گناه، صلیب و تحول روحانی بود. لذا قدرت روح القدس کلام بشارتش را همراهی کرده و دل مردم را برای پذیرش آن می گشود. ایمان کسانی که به کلام باور داشتند بر پایه فلسفه دنیوی نبود، بلکه بر اساس کار مسیح که بر روی صلیب مجازات گناهان را از میان برداشت. قدرت واقعی در بشارت دادن این پیام بود، زیرا درباره بزرگترین دستاوردهای تاریخ عالم است، یعنی پاره کردن زنجیر گناه به دست خداوند عیسی مسیح. می‌بینید که چقدر برداشت جان ویمبر از این فصل سطحی و نادرست است. معجزات و کارهای شگفتی آور نشانه‌های مشخص کننده رسولان در سال‌های ابتدایی برپایی کلیسا بوده و بس. ها از ضروریات بشارت انجیل نیستند، زیرا همه قدرتی را که نیاز داریم در اختیار ماست. وقتی که کلام را بشارت می دهیم و روح القدس از راه کلام خداوند به دل مردم تأثیر گذارده و آنها را مجاب می گرداند. استناد به آیات نامه اول قرنتیان برای اثبات اینکه معجزات و شفا به دست همه ایمانداران صورت می‌پذیرفت، مثال دیگری است از شیوه تفسیر سطحی کلام توسط معلمین کاریزماتیک. جان ویمبر می‌گوید پس از سال‌ها اندیشه در این زمینه، سرانجام به این نتیجه رسیدم که حتی یک مورد بشارت کلام که بدون انجام معجزه صورت گرفته باشد، در کتاب مقدس یافت نمی‌شود. اما ایشان چه حقی دارد که چنین ادعای گزافی بکند، در حالی که او حتی سعی نکرده تا درستی ادعایش را با کلام خداوند بسنجد. مطالعه اعمال رسولان به سادگی به هر خواننده بی‌طرفی ثابت می‌سازد که مواردی که کلام بدون همراهی معجزه به مردم موعظه شده به مراتب بیشتر از مواردی است که معجزه‌ای رخ داده باشد. تنها پاسخی که می توان به ادعاهای افرادی مثل آقای جان ویمبر داد این است که تمام آنها گزافه گویی است. وی در این زمینه فقط مرتکب اشتباه کوچک نشده، بلکه کاملاً درباره آنچه که کتاب مقدس در این زمینه تعلیم می دهد در اشتباه است. او نمونه یک نویسنده کاریزماتیک است. مورد 11. در کلیسای قرنتوس افرادی با عطیه شفا وجود داشتند. بعضی از نویسندگان کاریزماتیک تأکید زیادی دارند بر نمونه افرادی که در کلیسای قرنتوس مسئول رسیدگی به نارسایی ها و امراض فیزیکی بودند. بر اساس تفسیرشان از رساله اول قرنتیان باب 12، ایشان میگویند که در کلیسای قرنتوس و در نتیجه در همه کلیساها همه جور اعضایی با عطاهای مختلف من جمله عطیه شفا وجود داشت تا نیازهای اعضای کلیسا را برطرف سازند. کاریزماتیک ها دلیل می آورند که این فصل از رساله قرنتیان ثابت می سازد که اولا عطایا محدود به رسولان نبوده و دوما در هر کلیسایی عده زیادی از اعضا قادر به انجام معجزه بودند. اما این شیوه تفسیر اول قرنتیان باب 12 بسیار از معنی و منظور متن فاصله گرفته است، زیرا هیچ اهمیتی به هدف پولس از نوشتن این رساله نمی دهد. پولس این فصل را با گفتن اینکه او نمی خواهد تا قرنتیان از عطایای روح بی خبر باشند آغاز می کند. اما چرا بایستی قرنتیان از این عطایا ناگاه باشند؟ اگر همه این عطایا را تجربه می کردند، لاجرم با آنها آشنایی می داشتند. آنها ممکن بود نیاز به تعلیم داشته باشند که چگونه و در چه راهی آن عطایا را به کار گیرند، اما بدون شک از وجودشان بی خبر نمی بودند. پولس درباره عطایایی صحبت می کند که به صورت کلی در کلیساها بروز داده می شده که بعضی از آنها را قرنتیان نداشتند. به عنوان مثال در کلیسای قرنتوس رسولی ساکن نبود، یعنی بعد از رفتن پولس از آنجا. لذا وی می گوید و خدا قرار داد بعضی را در کلیسا، اول رسولان، دوم انبیا، سوم معلمان. کتاب اول قرنتیان باب 12 آیه 28. کاملا هویداست که پولس درباره کلیسا به طور عام صحبت می کند. فقط وقتی که موضوع را تشریح کرد، آنگاه درباره هماهنگی و همکاری در کلیساهای محلی صحبت به میان آورد. شاید قرنتیان از شنیدن اخباری در مورد معجزات در کلیسای اورشلیم و یا جاهای دیگر سردرگم شده بودند. در قرنتوس هرگز شاهد این نبودند که فردی ناگهان و با شنیدن کلامی جانش را از دست بدهد، همچون آنانیاس و سفیرا در اورشلیم. و ممکن است هرگز کسی مرده ای را در میانشان زنده نساخته بود. شاید هم احساس حسادت می کردند که بعضی از عطایا به آنها داده نشده است. البته وقتی که پولس در میانشان ساکن بود، حتما شاهد کارهای شگفت او بودند. شاید هم احساس عقب ماندگی می کردند، زیرا مکاشفه کلام خداوند توسط رسولی که در آنجا ساکن باشد صورت نگرفته بود. هدف پولس از نوشتن این نامه همین بود که آنها را مطمئن سازد که به هیچ روی در مرتبه پایینی قرار نداشتند و رسولان با کارهای معجزه آسایشان در خدمت کلیسا به طور کلی بودند تا همه کلیساها را فایده رسانند. به عنوان مثال، معجزه‌ای که توسط رسولان در اورشلیم رخ داد، کلیسای قرنتوس و دیگر کلیساها را نیز فایده رسانید، زیرا این معجزات ثابت می کرد که چه کسی رسول واقعی خداوند و شاهد رستاخیز او بوده است. خب عزیزان، اجازه بدهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای یهوه، تو خود بهتر می دانی که سر و صداهای این دنیا هر روز بلند و بلندتر می شود و ما فرزندان تو می خواهیم که روی تو تمرکز داشته باشیم. پس می طلبیم که در شلوغی ها و سر و صداهای این دنیا صدای تو بالاتر از همه صداها باشد و ما فقط صدای تو را بشنویم. حمد و جلال بر تو باد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.